میزنیم و از نتیجه حرفامون تو میتونی برین بشینی و یه انشاء راجبش بنویسی.
دقیقاً
همین سادگی.
ما نوجوانی رو داشتیم، یعنی نوجوان که نه اون موقع حضور 12 سال بود و جوری تربیت شده بود، گفت من اصلا دوست ندارم که یه بچه دیگه توی بغل مامان بابام بشینه و نمیذاش خانواده یه بچه دوم بیارم و خانواده بودن خب آسیب میبینه. این آموزش هایی هم هستش که خانواده ها باید ببینن و این نوع دوستی و تعداد بیشتر رو بچه ها رو آموزش بدن، حتی به فرزند 8 سالشون، 5 سالشون، 10 سالشون. اینا همه کمک میکنه به جوانی جمعیت، به رشد و فرزندآوری. ولی این مسائل ریزیه که خیلی خانواده ها توجه نمی کنن.
انگار ما خیلی میریم سراغ داستانهای ساده و کلیشه‌ای. برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها به هر حال متولیان، حالا من اسم میارم، بسنده میکنن که به حالا این تابلوهایی که در شهر میبینیم، پوسترها و یک تبلیغات خیلی کوچکی که به عنوان کتابچه یا بروشور میگن یا یک راهنما میگن، بروشور میخوام فارسیشو بگم، در این حد هزینه میکنند و بسنده میکنند، در برخی از حالا محافل و مجامع اینها رو پخش میکنند یا در معرض دید مردم قرار میدن که اینا بره. واقعا اینا میتونه خانم دکتر طباطبایی عزیزم تأثیر گذار باشه؟ یا واقعا به اون تابلو خانواده ها اینطور نگاه میکنه، فکر میکنه یا میخنده و رد میشه؟ خیلی تبلیغات ما، اگر که بخوایم صحبت تبلیغات بکنیم که همین این آموزش‌های فرهنگی تبلیغات هم یه بخشش هست دیگه، خیلی عمیق‌تر از اینها و زیرپوستی‌تر از اینها باید باشه، چون مردم دیگه نسبت به دهه‌های گذشته بسیار باهوش‌تر هستند.
بله، ببینین اگر که
و گارد میگیرن،
دقیقاً
میگیرن.
بله، اگر که روی من و شما که توی این حوزه فعال هستیم اثر بذاره، قطعاً روی بقیه اثر میذاره. این ما به خودمونم مراجعه کنیم میتونیم متوجه بشیم که تأثیر اون تابلو چیه. ولی به هر حال بودش هم مکمله، اگر هم نباشه دیگه خیلی همه، به هر حال باید باشه اینها هم به عنوان مکمل، به هر حال تو حافظه بصری ما میمونه
100%. ولی تاثیرگذار و عمیق و
متاسفانه
این که وقتی رد شدیم تازه به اون تاثیر تو ذهنمون فکر بکنیم،
متاسفانه اونجوری تاثیرگذار نیست. شاید هم بعضی از تابلوها باشه خیلی اثرگذار باشه، با روحیه یک نفر سازگار باشه، ولی اگر بخوایم تعمیمش بدیم به کل جامعه، الان من و شما یکی یه فرد تو این جامعه، روی من و شما اثرگذار اونا؟
نه، من فقط میرم فکر میکنم که الان خب این یعنی چی، مثلا چرا اینطوری شده یا چرا این رنگ و انتخاب، اصلا من میرم تو جزئیاتش.
انتقاد میکنی؟
بله بله، بیشتر یه حالت انتقادی برام داره. اما عرض کنم خدمت شما که این آموزش‌های فرهنگی خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. فکر میکنید کدوم نهاد هست که بیشترین تأثیر رو میتونه داشته باشه و بسیاری از نهادهای دیگر رو زیر چتر خودش قرار بده، بتونه راهنما باشه، لیدر باشه، چی میگن همچین چیزی؟
به تب هم آموزش پرورش هم سازمان تبلیغات اسلامی خیلی میتونه کمک بکنه تو این مسئله. و کلن تبلیغات در همه جای دنیا همچنان داره حرف اولو میزنه، یعنی شما توی هر زمینه‌ای که ببینین تبلیغه که اون مسئله رو بولد کرده و آورده بالا، و یه کار جمعیه، یعنی همه نهادها باید با هم همکاری بکنن. به هر حال هر نهادی که میتونه روی نوع فکر کردن ما اثر بذاره و یک آموزشی رو در وجود ما تزریق بکنه، من دنبال اون آموزش نمیرم، گاهی باید آموزش در وجود من تزریق بشه. هر نهادی که بتونه این کار رو داشته باشه میتونه خیلی اثرگذار باشه. حالا میتونه یه وقت میبینین که یکی اصلا مؤسسه یه سازمان دارایی بگه من یه تیمی میخوام تشکیل بدم که این کار رو انجام بده.
درسته.
ولی بیشتر از همه خب به هر حال مجلس شورای اسلامی باید کمک بکنه تو این مسئله، چون نماینده ها اثر گذارن.
بله، و تصمیماتشون. متشکرم از شما خانم دکتر طباطبایی عزیزم. ما یه بخشی رو در برنامه ثروت خاموش داریم به عنوان اخبار جمعیت. خانم فاطمه حقیقی این بخش رو برای ما تهیه میکنند و اجرا میکنند. بریم بخش رو بشنویم، برگردیم و باز در خدمت خانم دکتر باشیم.
رصد اخبار جمعیت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی: 770 زوج بوشهری از خدمات بیمه سلامت در مراکز درمان ناباروری بهره مند شدن. بوشهر ایرنا، مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر گفت با توجه به اهمیت فرزندآوری و افزایش جمعیت جوان کشور و اجرای سیاست‌های دولت، از سال 1400 تا کنون 770 زوج در این استان از خدمات حمایتی بیمه سلامت در مراکز درمان ناباروری استفاده کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی، سرپرست امور بانوان استانداری خوزستان: تقویت جایگاه زنان و تحکیم خانواده در اولویت برنامه‌های استان است. اهواز ایرنا، سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با تأکید بر نقش محوری فرمانداری‌ها در اجرای برنامه‌های راهبردی حوزه زنان و خانواده گفت تقویت جایگاه زنان و تحکیم خانواده در اولویت برنامه‌های خوزستان است.
با سروت خاموش با شما هستیم و اینجا رادیو اقتصاد است. خانم دکتر، به دهه‌های گذشته اشاره کردین شما در بخش قبلی که سیاست‌ها در دهه‌های گذشته خیلی متفاوت بوده. گاهی خب فرزند داشته باشین بیشتر، گاهی نداشته باشین، نه دوتا بس، حالا نه دوتا کم بیشتر بیارین. یادم میاد دهه 60 من دانشجو بودم و اوایل دهه 70 و اون موقع صحبت بر این بود که دو فرزند کافی است و بیش از این نباید بیاریم و اون موقع هم بود این پوسترها و به هر حال عکس‌های تبلیغاتی و نقاشی و اینها. من یادمه که من دلم خواست همیشه 4 تا فرزند داشته باشه و دوستانم سر به سر من می‌گذاشتن. من از این پوسترها که می‌دیدیم، حالا یه خانواده شلوغ درهم، نمی‌دونم، همه چیزش رو آشفته، اون طرف تصویر یه خانواده همه چیز مرتب و خیلی سر اصول و اینها بود. میگفتن که آره، اینی که شلوغه و همیشه به هم ریخته، این شما هستی، این شوهر آینده‌تون هم بچه هات هستن، هم خودتی. میخندیدیم و خیلی انگار هنوز، ببینید، هنوز که از من دارم وجب این تصویر صحبت میکنم تو ذهن من هست، انگار خیلی تأثیر بیشتری داشت تا تبلیغاتی که حالا دهه گذشته اومدیم و وجب فرزند آوری داریم صحبت میکنیم. چرا اینطوری بوده؟ ذهن اون قشر از اجتماع یا اون دهه ها اون رو چرا بیشتر پذیرش داشت و الان خیلی سخت میپذیره؟ من چی از نظر روانشناسی میخوام از شما، نگاه روانشناسی شما رو بدونم.
بله، تفاوت نسل ها هست، اما با احترامی که برای همه کسایی که تو حوزه تبلیغات هستن قائلم براشون و زحمت هایی که میکشن، میخوام بگم اونقدر آدم های متخصصی انگار دیگه نداریم. دقیقا همون زمانی که شما میفرمایین، اگه خاطرتون باشه، یه شعار بود. بله. تو ذهن من و شما الان هست،
فرزند کمتر
زندگی بهتر. دقیقاً این چیزی بود که من نوشتم که بگم. ببین، تو ذهن من و شما بلافاصله این شعار اومد. پس اثر تبلیغاته و ما الان تبلیغات و هم صحبتی که در اول بحث من و شما با هم داشتیم، ما دیگه اون تبلیغات اثرگذار رو نداریم. و حالا چه اتفاقی افتاده در نسل من و شما؟ یک باوری در وجودمون نشسته، فرزند کمتر زندگی بهتر، و طبیعتا این باور مثل همون تحواره، مثل اون باور اولیه که خدمتون گفتم، اومده تو اعتقادمون نشسته و ما ناخودآگاه به فرزندانمونم انتقال دادیم این مسئله رو. چون که مادری که خب چند تا بچه داشته باشه طبیعتاً از خودش غافل میشه، زحمت کشه، ایثار داره میکنه. میایم به فرزندمون چی میگیم؟ که مامان به فکر خودت باش، نمیخواد حالا زیاد بچه بیاری. این باوریه که در وجود من و شما از اون زمان شکل گرفته و دیگه نتونست نظام برای ما این تغییر اون باور رو بشکنه در وجود من و شما. قبول کنیم که من و شما که الان برای جوانی جمعیت و فرزندآوری نشستیم، شاید در کنه وجودمون نگاه میکنیم، در عمیق‌ترین لایه‌های شخصیتمون یه جایی بگیم که نه، مثلا بچه زیادم مشکله. هنوز اون باوره در وجود من و شما که فعال داریم میشیم در این حوزه نشکسته. این چقدر اثرگذار بوده و ما باید یعنی کاری که باید آموزش ها انجام بده، تو آموزش های مستمر هم باید انجام بشه، این که این باور در وجود نسل من و شما که توی دهه 60 و حالا 50 و 60 بودیم شکسته بشه. وقتی این باور بشکنه، من میتونم به نسل بعدیم انتقال بدم باور سالم خودم و که فرزندآوری و چرا فرزندآوری، اینو مستلزم آموزش‌های مستمره که حالا توی سازمان‌های مختلف از وزارت امور آموزشی که باید در نظر بگیره، وزارت آموزش پرورش، یعنی فقط علوم نه، آموزش به همه جا باید اینو انجامش بدن و در قالب سریال‌ها، برنامه‌های متفاوت توی همه چی باید دوباره در وجود ما نهادینه بکنن این مسئله رو.
خیلی متشکرم از شما شرمنده عزیز، شما کنار ثروت خاموش هستید، ما با افتخار میزبان شماییم. اینجا رادیو اقتصاد.
قانونی که مدت هاست وعده‌اش داده میشد از رئیس جمهور،
به جای اینکه کلی گویی کنیم بگیم مثلا فرض کنیم در رابطه با مسکن محرومین، معیشت محرومین، آموزش محرومین، سلامت محرومین، تغذیهشون چیکار باید بکنیم،
تا وزیر راه و شهرسازی.
قانون اساسی میگه با اولویت محرومین و دوستانشون. یکی از موضوعاتی که در این بسته ای که چند محور رو باید با هم دیگه پیش ببره، ورود مستقیم دولت، اتفاقی که از سالهای قبل هم رقم خورده، الان هم دولت داره همون اتفاقی که از سالهای قبل رقم خورده رو با شتاب بیشتر، با همتی که داره، باید پیش ببره و به نتیجه برسه.
موضوع مهمی که حتی در اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت 14 مطرح شده بود،
کمیته‌ای که اتفاقا خیلی رئیس جمهور روش تاکید کردن، تامین مسکن محرومین. اتفاقا ایشون تاکید کردن که ظرف یک ماه برنامه تامین مسکن محرومین با گزارشی که ارائه شد ارائه بشه به جلسه شورای عالی.
محرومانی که عمدتاً در دهک‌های 1 تا 4 و تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند، حالا با اجرای این قانون قرار است که صاحب‌خانه شوند.
طبق بند الف ماده 54 قانون برنامه 7، وزارت راه و شهرسازی اجازه داره بخشی از زمین‌های خودش رو بفروشه یا واگذار کنه و 5% از قدر و سهم خودش رو برای کمیته امداد بهزیستی یا برای مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن در نظر بگیره.
بالاخره نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس جمهور اجرایی و به تصویب رسید.
با استفاده از نهادهای مالی که بنا هست بیان وسط، با استفاده از این که اماکنی که با نام مسکن معیشتی میخواد در اختیار قرار بگیره و چجوری همکاری بین بخشی که باید بین بخش‌ها صورت بگیره، این موضوع انشالله اجرایی خواهد شد.
البته قانونگذاران معتقدند برای آنکه حمایت از مسکن محرومان محقق شود، نیاز است کل ماده 54 قانون برنامه 7 که مربوط به این حوزه است اجرایی شود.
آیین‌نامه‌ای که در هیئت وزیران مصوب شد، ضمن تشکر از تلاشی که صورت گرفت، تسهیلگر جزء 1 بند الف، پس باید به بند الف و بند ب که تأمین مالی مسکن حمایتی و مسکن محرومی هست در ماده 54 به صورت کامل توجه بشه اگر میخواییم که بتونیم این تأمین مالی رو انجام بدیم.
خانم دکتر طباطبایی عزیزم، ما در بخش پایانی برنامه هستیم. خب سبک زندگی واقعا انقدر پیچیده و جور و جور هست که شاید بخوایم مثلا بگیم که 85 میلیون 90 میلیون مثلا ما جمعیت داریم، به اندازه همه اینا سبک‌های مختلف وجود داره، اما این حاکمیت هست، این دولت هست، این دستگاه‌های متولی هستن که میتونن یک سری آموزش‌های فرهنگی اصولی و کارشناسی شده رو از مقاطع پایین و از سیستم آموزشی و چه بسا سیستم‌های اداری که کارمندان هر روز وارد اون ادارات میشن و اونجا خانه دومشون هست، اونجا هم حتی میتونن تأثیر گذار باشن، اینها رو بگنجونن و این سیستم کار بکنه. حالا یه سال دو سال هم جواب نمیده، حداقل بعد یه دهه کار بکنه تا در دهه آینده اون آموزش فرهنگی رو ما بتونیم نتیجهش رو ببینیم. خیلی استفاده کردیم از صحبت شما، یه جنبندی هم از شما بشنویم بفهمید.
بله، این که فرمودین که سازمان ها، نهاد ها، وزارت خونه ها باید دست در دست هم بدن و یک سری مسائل فرهنگی رو جا بندازن. عموماً کار فرهنگی زمان بره ولی تأثیر گذاره، یعنی نتیجه سریع به ما نمیده ولی خیلی تأثیر گذاره. چیزی که میخوام بگم خدمتون اینه که ببینین، برای فرزند آوری، جوانی جمعیت، سبک زندگی، باید همونطوری که ما مشاوره هایی میدیم قبل از ازدواج برای ژنتیک و اینا، حتما باید یه سری مشاوره های پیش از ازدواج از لحاظ شخصیتی، سبک زندگی و حالا به هر حال سلامت روان و اینا هم که خودشو داره و جداگانه است، باید این جلسات مشاوره رو اجبار بکنن و به طور رایگان در خدمت شهروندان بذارن. چون جلسات مشاوره پیش از ازدواج حداقل 6 جلسه 7 جلسه و گرون در میاد و با این بحران سخت میتونن جوونا زیر بار این برن. امیدوارم که یه برنامه‌ای بذارن که مشاوره های پیش از ازدواج که سبک زندگی رو داره آموزش میده، مهارت‌های زندگی رو داره آموزش میده، نه فقط بُعد شخصیت شناسی و سازگاری باشه، همه ابعاد رو در نظر بگیره و این آموزش‌ها رو بذارن به طور رایگان در اختیار شهروندا بذارن. و روی صحبت هم اینجا در پایان با خانواده‌هایی که کودکی دارن، نوجوانی دارن و جوانی دارن، اینا واقعا سرمایه‌های ایران هستن، واقعا سرمایه هستن، خوب ازشون حفاظت کنید، خوب بهشون آموزش بدین. جوان داشته باشیم، جوانی که بیکار باشه، به سمت اعتیاد کشیده بشه، به سمت افکار نامناسب کشیده بشه، جوان مفیدی برای کشور نیست. از این سرمایه ها خوب حفاظت کنید و سالم تحویل اجتماع بدید که امیدوارم که ایرانی قوی داشته باشیم. من هستم خدمت شما،
میگم آمین یا رب العالمین. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، دبیر کمیسیون اجتماعی نظام مسائل استان تهران که مربوط میشه به مجمع مشورتی مجلس شورای اسلامی و روانشناس. بسیار آموختم از شما، مثل همیشه پایدار و پاینده و خدا نگهدار.
ممنون و متشکر همچنین، خدا نگهدار.
ایران جوان، ایران جوان، جوان
ایران جوان دما. فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید، متشکریم که پا به پای برنامه فکر کردید به موضوع، برای اون پیام ارسال کردید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتین. همراهی شما شنونده های عزیز هست که به ما دلگرمی میده برای کاوش و پیدا کردن موضوعات جالبتر در زمینه فرزند آوری و حمایت خانواده و دعوت از کارشناسانی که میتونن اطلاعات و دانش خودشون رو در این زمینه در اختیار شما قرار بدن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
Oh, yeah. کوچه ای دار کت ما در همه دویش صورت فریادی از یادی بیدارم این همان کوچه از میمیچم در آن هرچند چون نباشی راه رفتنی دشوارم چارچوب هر دری اینجا به چشم من قاب تصویری از آن روی پریوارم سایه ای در انتظار سایه
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی. سرزمین مردمان مقاوم.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گه